أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. عرض سلام و آرزوی توفیق و ایام همراه با موفقیت برای همه عزیزان دارم. میرسیم به کلمه دوربار دیگری از کلمات قصار نهج البلاغه مولا علی علیه السلام، که حالا عدد 53 یا 54 یا کمتر. این جمله رو مولا علی علیه السلام در رابطه با غنا و دارایی و همینطور فقر و بیچیزی فرموده. حضرت می‌فرمایند که الغنا فی الغربت وطن، دارایی برای کسی که غریب از وطنه و در وطن خودش نیست، در یه منطقه جغرافیایی است که تعلقی به اون نداره، خود این دارایی و غنا وطن و میهن میشه. در مقابل والفقر فی الوطن غربه، اما نداری و بیچیزی حتی در وطن غربت قلمداد میشه. بخواییم این دو تا جمله کوتاه رو ازش نکاتی رو استفاده بکنیم. واقعا باید ساعتها روش کار بشه، اما در حد توانمون اجمالا این رو عرض بکنم که غنا و دارایی یعنی برخورداری از یک شیء که اگر استفاده صحیح از او بشه، چه بسا نعمتی از نعمتهای الهی بر بندش به حساب بیا. اگر این چنین باشه، بله، این غنا و دارایی حتی در منطقه‌ای که انسان علقه و ارتباطی به اونجا نداره و یک ناشناخته و ناشناس در اونجا است، غریب است، میشه وطن. چون وقتی از داشته‌هاش انسان درست استفاده بکنه، همه اظهار دوستی و آشنایی می کنند. حالا کسی امکانات مالی مثلا کلا مستاق بارزش به حساب میاد داشته باشه، با داشتن امکانات مالی هر جا که وارد بشه، وقتی متوجه بشن که این کیفش پره، جیبش پره، حسابش چاقه، به او اعتنا می کنند، احترامش می کنند. کسانی که ظاهر بینند، عرض کردم، خصوصا اگر از کسانی باشد که از این نعمتی که خداوند در اختیار او قرار داده استفاده بهینه بکنه. اگر از نظر علمی دارایی داره، شخصیت عالمی است، فرهیخته برجسته است، در هر محفل و مجلسی ولو به صورت ناشناخته و ناشناس وارد بشه، به محض اینکه متوجه بشند چه کوهی از علم در اون محفل حضور پیدا کرده، همه ابراز آشنایی می کنند. دیون جلسه و اون مجلس برای این فرد به عنوان یک جلسه ای که در او احساس قربت بکنه نخواهد شد. اگر از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر موقعیت اجتماعی دارای جایگاهی باشد که اون جایگاه خدمت باشه و این فرد هم واقعا از اون جایگاه خدمت برای خدمت رسانی به هم نوعان خودش استفاده بکنه، ولو در منطقه و در محل جغرافیایی قرار بگیره که برای اولین بار تو عمرش وارد اونجا شده و هیچ ارتباطی اونجا نداره، نه ارتباط اجتماعی قبلی، نه روابط فامیلی، اما همین که بدونند یک شخصیت اجتماعی خدوم که در سابق فعالیت‌ها و خدمات اجتماعی رو انجام داده و در آینده هم چه بسا از این موقعیتش برای گره گشایی و پیش برد کارهای مردم استفاده خواهد کرد، خب اینجا مورد اقبال قرار می‌گیره. همه با او اظهار دوستی و آشنایی می‌کنند، او رو غریبه به حساب نمیارن، او هم احساس غربت نمی کنه. پس اینه که مولا می فرمایند الغنا فی الغربت وطن. دارایی و برخورداری از امکانات حتی در غربت برای انسان وطن به حساب میاد. و برعکس، و الفقر فی الوطن غربه، شخص فقیر، کسی که فاقد اموره، حتی در وطن خودش هم مورد بی‌اعتنایی و بی‌محلی قرار می‌گیره. در وطن خودش هم گویا نه کسی را می‌شناسد و نه کسی با او آشناست و به او آشنایی میده و ارتباط ایجاد می‌کنه. خدای نکرده اگر انسان اون وجاهت و آبروی اجتماعی لازم رو نداشته باشه، از اون علم و درایت شایسته برخوردار نباشه، از نظر موقعیت اجتماعی جز افراد دونپایه به حساب بیاد، از نظر مالی دستش به دهنش نرسه بلکه همواره چشمش به دست دیگران باشه، اینجا آشناها هم از او دوری میکنند. کدام یک از ماها حاضریم با افتخار در یک جمعی نسبت فامیلی و آشنایی خودمون رو با یک انسانی که آبروی اجتماعی ندارد ابراز بکنیم، اعلام بکنیم؟ خب کسی که موجبات بی آبرویی خودش و بستگان و جامعه خودش رو فراهم میکنه، ولو از نظر فیزیکی و جسمی در اون میان اون جمع زندگی میکنه و در اون محل سکونت داره، ولی ارتباط عاطفی بین او و دیگر افراد جامعه از بین رفته، او احساس تنهایی میکنه و دیگران هم تمام تلاششون بر اینه که یه جوری از او دوری بکنند. او در وطن خود هست اما غریبه ایست در این وطن. اگر کسی مالی نداشته باشه و همواره هم از اون بی چیزهای حتی کی باشه که عرض نیاز بکنه و سماجت هم به خرج بده، اینجا حتی آشناها هم وقتی میبینن اون تر مسیری میاد یه جوری راه خودشون رو کج میکنن تا با او مواجه نشن، روبرو نشن. تو محله و کوچه خودش، تو وطن خودش، تو منطقه خودش غریب و ناآشنا خواهد بود. البته اگر غنا رو غنای مالی فقط در نظر بگیریم و فقر رو هم فقط فقر از جهت مالی به حساب بیاریم، چه بسا قضیه برعکس میشه ها. عزیزان توجه کنند، به پارادوکس نیفتن، احساس تناقض نکنند. اگر فقر فقر مالیه اما انسان محترمی است، شخصیت وقوری است، اینجا این فقر قطعاً بر غنای کسی که از مال خودش در مسیر صحیح استفاده نمی‌کنه برتره و رجحان داره. لذا ببینید معمولاً میان وجه رجحان و شرافت فقر بر غنا و پولداری بر اینه که هیچ کسی رو نمیبینی که برای فقیر شدن تلاش بکنه یا برای فقیر شدن نافرمانی خدا بکنه، کار خلاف انجام بده برای اینکه فقیر بشه. پس برای رسیدن به مرتبه فقر، فقر ظاهری مالی، از معصیت خداوند مقدمه چینی نمیشه، در حالی که کم نیستند افرادی که برای رسیدن به مال و منال و مکنت دنیوی نافرمانی دستورات خدا را انجام میدند و مرتکب معصیت و نافرمانی میشن. زادر پیش حکما غنا و مالداری امر ممدوحی به حساب نمیاد، بلکه اون رو به عنوان یک دلمشغولی و دغدغه و گرفتاری ذهنی و جسمی قلم داد می کنند. ببینید کدام سرمایه دار و پول دار هست که راحت باشه؟ میگن معمولا سرمایه دارها راحتی ندارن، امنیت و آرامش ندارند، از اموال خودشون لذت نمی برند، همواره نگران از بین رفتن اندوخته هاشون هستند، دیگران هم چشم طمع به مال او دارند، حاکمان به نحوی میخوان به مال او دسترسی پیدا بکنند. موجب حسادت همتراز هاست که چرا فلانی در فلان معامله موفق شد من نشدم، چرا او بر مال خودش اضافه کرد من نتونستم. حتی فرزندان، شما یک مورد سراغ ندارید که فرزندی پدر خودش رو به خاطر فقرش بکشه، اما تجربه شخصی شما و تاریخ نمونه‌های فراوانی رو سراغ داره که فرزندان برای اینکه به مال و منال پدر برسند اقدام به کشتن پدر میکنن. حتی اما کسی که به دنیا پشت پا زده، ظاهری فقیر و در عین حال با قناعت در زندگی میکنه، نه مورد دشمنی سلاطین قرار میگیره، نه کسی نسبت به حال او حسادتی میکنه و نه کسی او رو مذمت میکنه که آقا چرا فکرت به ما نیست، چرا در اندیشه ما نیستی، به ما نمیرسی، و نه ورثه آرزوی مرگ او رو میکنند. پس باید دید غنا و فقر رو با چه عینکی میبینیم و اون دو رو چگونه با هم مقایسه میکنیم. جمله رو ببینید، امام فرمود الغنا فی الغربت وطن. الغنا مبتداست و تنون خبرشه، کمان که واو عاطفه است جمله رو بر جمله عطف کرده. الفقر مبتداست، غربتون خبرشه. اما این فی الغربه در جمله اول و فی الوطن در جمله دوم جار و مجروره. فی که جار، الغربته و الوطن مجرورشه. خب این جار و مجرور چه نقشی داره؟ اگر بگیم عامل معنوی در این در حال اثر میکنه، اون وقت میتونیم بگیم آقا این چون بعد از الغنای معرفه و بعد از الفقر معرفه واقع شدند، متعلق به عامل مقدر بشن حال. غنا در حالی که در غربت باشد وطن است، فقر در حالی که در وطن باشد غربت است. محتملم هست که نه، خود این جار مجرور متعلق به خبر باشه، مقدم شده بر متعلق خودش. الغنا وطنون فی الغربه، پس غنا در وطن است در غربت، کمان که غربتون فی الوطن، پس فی الغربه متعلق به وطن باشه که خبرمونه، و فی الوطن متعلق به غربت باشه که خبرمونه. اما جمله کوتاه بعدی رو که مولا علی علیه السلام فرموده اینه که القناعت و مال لا ینفد. در ستایش قناعت او رو به عنوان مال دائمی و زوال ناپذیر حساب میکنه. البته مرحوم رزیم فهمد که این همین جمله از خود پیامبر مکرم اسلام هم نقل شده. نفود به معنای زوال، از بین رفتن، نابود شدن. لذا امام میفرماید القناعت و مالون، قناعت دارایی است که لا ینفدو، نابود نمیشه. اینکه انسان به اون چه که دارد اکتفا بکنه و راضی باشه، این سرمایه بزرگی است. این شرافت بسیار بزرگی است. این ویژگی جوانمردان هست. که به داشته های خودشون بسنده می کنند و چشم در داشته های دیگران ندارند. قناعت و راضی بودن به اون چه که مقدر شده و به انسان رسیده، ثروت و سرمایه ایست که زوال ناپذیره و انسان رو از نیازمندی دور میکنه. چه انسانهای خوبی هستند کسانی که در هر عرصه ای وارد میشن تلاش خودشون رو انجام میدن، زحمت میکشند، اما بلند پروازی نمی کنند، اما آرزوهای عریض و طویل ندارند. به مقدرات الهی و اون چه که تقدیر شده و به اونها میرسه بسنده می کنند و قانع هستند و قناعت می کنند. اینجوری نیست که چشم در دست دیگران داشته باشند. نظام از شخصیت جواد و بخشنده ای مثل حاتم طائی وقتی میپرسند آیا از خودت جوانمردتر دیدی یا نه؟ آیا کسی رو سراغ داری که بخشنده تر و جوانمردتر از تو باشه یا سراغ نداری؟ فقط یک نفر رو سراغ دارم. کیه؟ به کی برخورد کردی که او رو از خودت بخشنده تر میدونی؟ کسی که به داشته خودش قناعت میکنه. در گلستان سعدی جریانش رو نقل میکنه که حاتم طائی میگه بخشنده تر از من و جوان مرد تر از من، البته جوان مرد تر از من اون خارکن بیابانیه که درآمد آنچنانی نداره، اما به همون درآمدش اکتفا میکنه، قناعت میکنه و دست نیاز به سوی بندگان خدا دراز نمیکنه و آبروی خودشو به حراج نمیگذاره. یه روزی از روزها من 40 شتر نهر کردم و در آشپزخونه من این 40 شتر به عنوان غذا طبخ شد و امرای عرب بزرگان از گوشه و کنار سر سفره من نشسته بودند. من از محل بیرون رفتم، به خارکنی رسیدم، دیدم غذای آنچنانی نداره. گفتم چرا نمیری سر سفره حاتم؟ من خبر دارم امروز 40 تا شتر نهر کرده و همه حکما و عرفا و حکما و نمیدونم حالا مثلا حکمرانان، البته اونایی که دنیا دوست هستند، بر سر سفره او حاضرند، تو چرا نرفتی تا متنعم بشی از سفره ای که حاتم طائی گسترده؟ همون بیت معروف سعدی گفت من به اون چه که دارم قانعم و به سبب برخورداری از این ویژگی قناعت هیچ نیازی ندارم به این که منت حاتم طائی رو بکشم و بخوام برم سر سفره او بنشینم و غذایی رو که در سر سفره او هست ازش استفاده بکنم. هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طائی نبرد. با اینکه حاتم طائی معروفه، میگن اصلا منتی هم نمیگذاشته برای افراد، در خونش همیشه باز بود برای غریبه و آشنا، برای دوست و غیر دوست، برای فامیل و غیر فامیل. اما این درسیست برای ماها، برای همه کسانی که در طول تاریخ با این حکمتها آشنا میشن، این نکته های لطیف رو میگیرند و میخوان در زندگی ازش استفاده بکنند. عزیزان من، حوزه های علمیه، بزرگان دین، علمای دین همواره با قناعت اداره شدند و زندگی کردند و دیگران را هم به قناعت دعوت کردند. حالا ولو به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی راه هایی برای امرار معاش پیدا شده، اما نباید این باعث بشه که ما پا از گلیم خودمون درازتر بکنیم. بعد از عمری زندگی زاهدانه و با قناعت، بعد از عمری اکتفا کردن به داشته هامون، راضی بودن به تقدیراتمون، وقتی دستمون به چیزی خصوصا به بیت المال میرسه، همه چیزو فراموش بکنیم و سر از پا نشناسیم و یه عنصر قناعت رو برای دیگران حواله بدیم. مسلماً کسی که با قناعت زندگی میکنه زندگیش شیرین خواهد بود. مسلماً کسی که با قناعت زندگی میکنه زندگی آرام، بی دغدغه و بدون استرس و اضطرابی از نظر مالی و مادی خواهد داشت. مسلماً کسی که با قناعت زندگی میکنه و به داشته‌های خودش و نعمت‌هایی که خداوند در اختیارش قرار داده راضی و خوشنود باشه، آبروی خودش رو پیش هر کس و ناکس نمی‌ریزه و مسائل شخصی خودش رو که غالبا هم مسائل مادی و مالی است، پیش هر کسی مطرح نمی کنه و سفره دلش رو باز نمی کنه. لذا بزرگترین حربه برای مقابله با فقر قناعت شمرده شده، کما اینکه بهترین ابزار برای گرفتار نشدن در هنگام غنا و بی‌نیازی، عفت و پاکدامنی به حساب اومده. معروف است که شخصی به بقراط رسید و دید که داره سبزی میخوره. خیلی ساده بقراط، یا همون در بعضی ضبط ها سقراط، که یک حکیم بزرگ دانشمند بی نظیر زمان خودش هست، این شخص بهش گفت اگر خدمت پادشاه می کردی، اگر در دستگاه حاکمیت بودی، نیاز نبود که الان انقدر ساده و با سبزی خوردن حیات خودت رو حفظ کنی. حکیم بزرگ برگشت گفت بله، اگر تو هم به سبزی خوردن اکتفا می کردی و با قناعت زندگی می کردی، لازم نبود که خودت رو مستخدم حاکم قرار بدی، عزت نفس خودت رو لگدمال بکنی، مردانگی خودت رو پایمال بکنی، صرفاً برای اینکه سر سفره رنگین بنشینی. پس به جای اینکه تو به من توصیه بکنی که برای رسیدن به رفاه شخصیتم رو زیر پا بگذارم، من به تو سفارش میکنم که برای حفظ شخصیت خودت قناعت کن. مولا علی علیه السلام در این جمله میفرماید القناعت مال لا ینفد، قناعت و راضی به تقدیر بودن دارایی است که نابود نمیشه. جمله هم یک جمله اسمیه یا متشکل از مبتدا و خبره. القناعت و مبتدا، مالون خبرشه. و بارها شنیدید لا ینفدو فعل جمله منفیست، اولین صیغه از فعل مضارع معلوم هو فاعلشه که برمیگرده به مال. و این جمله چون بعد از نکره واقع شده خب میشه صفت، پس لا ینفد و فعل و فاعل صفت برای مالونه. القناعت و مبتدا، مالون خبر، لا ینفد و فعل و فاعل صفت برای مالون. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حال همه ما بکنه، توفیق داشته باشیم زینت برای اهل بیت و حوزه های علمیه باشیم، با اکتفا کردن به اون نعمت هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده، حیثیت خودمون و رهبران دینیمون رو به خوبی حفظ بکنیم و به جایگاه علمی و معنوی که شایسته یک پیرو اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله هست، با قناعت خودمون بتونیم برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.